الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح مطهر إمام رضوان الله عليه شهداء ولا مقام إسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در چند جلسه گذشته با توجه به هجوم تبلیغاتی که علیه مبانی اسلامی و انقلاب در رسانه های خارجی به خصوص رسانه‌های مجازی میشه و شبهاتش گاهی به صورتی مطرح میشه که در دل جوان‌ها ایجاد شک و شبهه میکنه یا نگران میشن از اینکه پاسخش را نمیدونن، قرار گذاشتیم که بعضی از این شبهات که جنبه مادر داره و شایع هم هست و خیلی هم روش کار میشه، اینا را فی الجمله مطرح کنیم و درباره بعضی صحبت بکنیم، مخصوصا اونایی که مقدمه میشه برای مسائل رفتاری و عملی انسان. بخشی مربوط بود به اصل مطالب دینی و گزاره های دینی که محور سلسله از اشکالات این بود که این گزاره ها علمی نیست. بر اساس اینکه علمی را تفسیر کردن، کلمه علمی را به اینکه قابل تجربه حسی باشه، و چون این گزاره ها خدا، قیامت، وحی، اینها قابل تجربه حسی نیست، پس این گزاره ها علمی نیست. وقتی علمی نشد دیگه خیلی نباید جدی گرفت، و کسانی دوست دارن، علاقه دارن، سلیقه‌ای دارن، نباید باشون مبارزه کرد، اما خیلی هم نباید جدی گرفت. مثل اختلاف سلیقه‌ها در رنگ‌ها، در رفتارهای عرفی، آداب و رسوم محلی، قومی، و کسی نمیان مبارزه کنن چرا شکل لباس اینجوره یا چرا فلان رفتاری دوست داره، دیر هم نمیزه. اگر مسئله علمی باشه باید بگیم که باید دلیل علمی بیارید، ما هم دلیل علمی بیاریم بحث کنیم، اما اصلا گزاره گزاره علمی نیست. اینا جواب دادیم که این یک اصطلاح جعلی است، شما درست کردید، اسم علمی گذاشتید مساوی با تجربی و حسی، و اتفاقا گزاره های حسی و تجربی اعتبار خودشون را از عقل میگیرند. ما برای اینکه فرق بگذاریم بین ادراک حسی خطا و صواب احتیاج به برهان عقلی داریم. اونها هستن که متکی به بدیهیات هستن که هیچ عاقلی نمیتونه درش شک بکنه. اینا فی الجمله بحث کردیم و سوال شبهه های دیگری هم بود در ذیل همین شبهه، برای اینکه مسائل دینی را سبک جلوه بده و خیلی تعصب نسبت به دین نداشته باشن، اهمیت ندن دین را، یه دستی بگیرن دین را، تا یک نوع پلورالیسم مذهبی که در عالم امروز مطرح هست و اینا جا بیفته. این مقداری در این باره صحبت کرد. یه سلسله شبهاتیست که بعد از فرض اینکه ما صرف نظر کنیم از این اشکال و بگیم نه، دین هم مسائل علمی دارند، و مثلا پذیرفتیم، اونا میگن و از زبان اونا میگن، پذیرفتیم که نه استدلالات عقلی هم علم آور است و ارزش علمی داره، حالا یا در حد تجربی یا حتی بالاتر از. ولی مسائل دینی همش که چند تا مسئله اعتقادی نیست، عمده این مسائل برای این است که آدم در رفتارش رفتارهای خاصی داشته باشه در اساس اون باورها. یعنی باورها منشأ یک سلسله ارزش ها میشن، ارزش ها مستقیما در رفتار انسان اثر میذاره. این رفتارها را تا اونجایی که مسئله شخصی است و مربوط به همون مسائل عقلی است، خدا و قیامت و اینها، خب ما صرف نظر میکنیم، با شما مدارا میکنیم، فرض میکنیم اینا علمی. اما پای مسائل اجتماعی و سیاسی و اینها که میاد دیگه نمیشه به اینا اعتماد کرد، به دلایل مختلفی. بعضیش مربوط به این که در جلسه قبل هم اشاره کردم که خود این گزاره ها در ادیان مختلف تفاوت دارن، احکام در دین ها مختلفه. اگر یک گزاره ثابت عقلی بود فرقی نمی کرد، یه چیزی در یک دینی جایزه در یک دین دیگری جایز نیست. بعضی مثال ها هم بود عرض کردم، دیگه تکرار نکنم. حالا از یه راه دیگری شبهه که خیلی روی این کار میکنن، بحث ها میکنن تو رسانه های گوناگون کشورهای به اصطلاح پیش رفته، خیلی بها میدن به اینها و اون اینه که مسائل فردی حالا ضرری داشته باشه یا نفعی عامل مال زندگی شخصی یه نفره، اما مسائل اجتماعی باید نفع جامعه رو در نظر گرفت. اینا نمیشه حالا از روی تعصب یک قضاوتی بکن. و ما شاهدیم که مصالح جامعه یه مصالح ثابتی نیست، تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی است. خود شما در کشورتون در طول 50 سال 100 سال ملاحظه کنید شرایطی پیش اومده که ناچار شدید بعضی احکامی را که قبلا میپذیرفتید حالا صرف نظر کنید، ازش چیزایی را حرام میدونستید حالا حلال بدانید، اونها را خیلی بد میدونستید حالا نه باش مدارا کنید. و این مال شرایط متغیر اجتماعی است، هم مناطق مختلف جغرافیایی اقتضاعاتی داره و هم عصرها و هم مقاطع زمانی مختلف. و بهترین توجیهی هم که برای نسخ احکام و اینا میشه کرد که در جلسه قبل عرض کرده همینه که شرایط زمانی مکانی فرق میکرده، قانونش رو تغییر داده. بنابراین ما در مسائل اجتماعی نمیتونیم به یک اصول ثابتی بگیم دین آورده و این حلال است این حرام است و پابند بشیم اینجور و دست و پای خودمون رو ببندیم. در مسائل اجتماعی جای قضاوت دین نیست، چون باید عقلا بشینن شرایط زمانی و مکانی را ملاحظه کنند، اون چه اقتضا میکنه اون را قانون کنند و همه هم عمل کنند. حالا کیفیت قانونگذاری چگونه باشه؟ چطور کلیتش یک عنوان داره و اون دموکراسی. این چیزیست که از هزاران سال پیشتر مورد توجه بوده که تغییراتی در شکلاش انجام گرفته و امروز بعد از قرون وسطا صدها سال است که همه دنیا این رو پذیرفتند و این بهترین دستاورد فکری بشره که کسانی بیان عموم مردم یک کسانی را انتخاب کنند، اونها بر اساس ویژگی هایی که دارند، تخصص هایی که دارند، راجع به مقررات اجتماعی تصمیم گیری کنند. این چیزیست که همه دنیا امروز داره انجام میگیره و پشتوانه اینها چند تا اصل ثابتی. همه قوانین متغیر وجود داره اما همه اینا مبتنی است بر چند تا اصل ثابت. یکیش آزادی. آزادی چیزیست که مطلوب همه انسان هاست. هر جا شما هر انسانی ببینید ازش بپرسید میخواد آزاد باشه یا برده، میخواد هر جوری دلت میخوای رفتار کنی یا میخواد مطیع کسی دیگری باشی، دیگری به تو فرمان بده. هیچ که خوشش نمیاد دیگری بهش فرمان بده، همه دلشون میخواد آزادن و خودشون تصمیم میگیره. این به عنوان یک اصل اولی است که پایه حقوق بشری، حق هر انسانی اینه که در زندگی آزاد باشه. اگر یک تقیدات استثنایی یا یک چیزای استثنایی است برای شرایط خاصی ممکنه، ولی اصل این است که انسان آزاد باشه در زندگیش، هر جوری میخواد تصمیم میگیره و هر جوری میخواد عمل میکنه. خب این حد در اهم از مسائل شخصی و مسائل اجتماعی است. مسائل اجتماعی هم ساحت‌های مختلفی که داره. یکیش هم مسائل سیاسی. یک جامعه باید مردم هر جوری دلشون میخواد در نظام حکومتی را بپذیرند، اون را تأیید کنند، رأی بدند ازش و اون را مورد عمل قرار بدند، مقرراتش هم را ملتزم باشند. حالا چه با دینی بسازه چه نسازه. شما که میگید دین باید حاکم باشه در مسائل اجتماعی، در مثال اجتماعی هم ما بعد از احکام دینی تبعیت کنیم، با این اصل سازگار نیست. و این اصل چیزیست که مقتضای عقل همه انسان هاست. هیچ کس با این مخالف نیست. شما دارید مخالفت میکنید. میگید نه. بعضی چیز هاست آدم دوست داره، دلش هم میخواد، ولی علارغم میل باطنیش و علارغم علاقه و عشقش باید زیر پا بگذاره و هرچی دین گفته عمل کنه. اونم در همه زمان ها همه مکان ها. این قابل عمل نیست، منطقی هم نه تأیید نمی کنه. روی این خیلی مانور داده شده، اونقدر کتاب نوشته شده، بحث شده، بحث هایی که دائما این رسانه های مجازی منتشر می کنند و این حرف ها، محور بسیاری از اینا همین مطلب است که دینداری با آزادی نمی سازه. یا باید آزادی را بپذیرید، اونی که حق همه انسان هاست، اساس حقوق بشری، و دموکراسی را که بهترین شیوه حکومت و شیوه زندگی اجتماعی است، یا این را باید بپذیرید یا دین را. به هیچ عاقلی نمیاد اینا را دست ازش برداره. بنابراین دین باید لااقل از مسائل اجتماعی کنار بره، در این کارا نباید دخالت. این طرز تفکر مبنای یک گرایش فکری یا فلسفی خاصی است که امروز به نام سکولاریسم معروفه. ما مسائل غیر اجتماعی را درش مصاحبه می کنیم. حالا هر کسی هر جوری دلش میخواد رفتار کنه، سختگیری نمی کنیم. اما مسائل اجتماعی اینا را نمیشه باش شوخی گرفت و و یا اصرار کرد که حتما باید همه اینجور رفتار کنند. آدم های مختلف هست، سلیقه هاشون مختلفه. اگه آزاد هستن خواسته هاشون باید اعمال میشه، حق داشته باشد خواسته شون اعمال کنه. دین اجازه نمیده. پس یا دین یا دموکراسی. یکی حالا شاید بگم ریشه ایم. همه تبلیغاتی که علیه تفکر اسلامی و تفکر انقلابی ایران به خصوص که سردردارش روحانیت است و مبتکرش امام رضوان الله علیه بود که روحانی بود و بعدم همه افتخار میکنند که از بود تبعیت کنند، تمام توجهشون اینه که این را ارتباطشون با دین قطع کنند. میگن دین نمیتونند که این مسائل قضاوت کنه و لازمش اینه که حقوق بشر پامال بشه. اساسی ترین حقوق هم آزادی و دموکراسی است و این با حاکمیت دین نمی‌سازه. هر چی فکر کنید اینا در این زمینه کار کردن و هر روز به صورت مختلفی با رنگ و لعاب جدیدی با نمونه‌های جدیدی اینا را مطرح می‌کنند و علیه حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی روش کار میکنند. البته این کار جدیدی نیست، از همون سال اولی که انقلاب پیروز شد برای شد برای این که ما در برابر دنیا یه منطق دنیا پسندی داشته باشیم و مدارا کنیم با دیگران. امام فرمودن رفراندوم کنند، رفراندوم کردن و گفتن موضوعی که باید رأی بدن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. همون وقت یادتون هست اونایی که بودند و یادشون هست، ما پیرمردا که اگر بودیم حالا یادمون نیست، جوانان که نبودن اون وقت. و هر حال اون وقت شخصیت های معروف دینی و سیاسی، سیاست مداران متدین، اونها میگفتند نه این نباید مطرح بشه، باید جمهوری دموکراتیک مطرح بشه که دموکراسی درش رعایت شده باشه، حقوق بشر هست. و علاوه ما در ایران همه مسلمان که نیستن، مذاهب ادیان مختلف دارن، خب نام حق دارن رأی بدن، اونا هیچ وقت به اسلام رأی نمیدن. ما چرا چیز را مطرح کنیم که خلاف ادیان، دین اونا هست، دین اونا اون را نمیپذیریم با دلایل مختلفی. کار به اونجا رسید که امام صریحاً با تأکید تمام فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. حالا فرمایشات امام همه جا تکیهش دین بود و من برای اسلام احساس خطر میکنم، تکیه کلام امام مهمترین خطری که امام روش تکیه میکرد برای مردم، مردم رو تشویق میکرد که فعالیت کنن، این بود که من برای اسلام احساس خطر میکنم. و این بود که مردم را به میدان آورد و این انقلاب پیروز شد. امروز هم بزرگترین پشتوانه همینه، چون دشمنان میدانند که بزرگترین پشتوانه این انقلاب اسلام است، میخوان مبانی اسلام را تضعیفش کنن، تخریبش کنن، سستش کنن، به خصوص نسل آینده دیگه پابند به اینها نباشه. جوانایی که سر کار میان دیگه دنبال این چیزا نرن، این شبهات اونقدر تو ذهنشون باشه که اقلا شک داشته باشه، خیلی فداکاری نکنن برای اسلام و ارزش‌های اسلام. خب اصل شبهه پس این است که اگر ما بخوایم دین را در اجتماع حاکم کنیم، مقید باشیم، احکام دینی عمل کنیم، به ارزش‌های دینی پابند باشیم، حقوق بشر که ما هم بشریم و حقوقی داریم به خطر میفته، حقوق ما ضایع میشه. ما به عنوان یک انسان حق داریم که آزاد باشیم، حق داریم هر حکومتی رو میخوام انتخاب کنیم. اسلام میگه نه، شما در قالب احکام شرع باید عمل کنید، حکومتتون باید مستند به خدا و اجازه خدا باشه. خب مسئله ملاحظه می‌فرمایید، شبهه قویی است، شکل و رنگ و لعاب علمی هم به اصطلاح داره و مخصوصا اینکه مقابله هست بین حقوق بشر با اسلام، چیزی خیلی فریبنده است و خیلی ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، مخصوصا خب نسل جوانی که سر کار میاد هنوز با مفاهیم اسلامی درست آشنا نشده، اهمیت انقلاب رو درک نکرده، استدلالات قویی برای دین و مبانی دینی نداره، بیشتر ساخت ذهنش ساخته همین القاعاتی است که از رساله ها و از جامعه دریافت میکنه. خطری است بسیار جدی برای آینده انقلاب، به خصوص برای نسل جوان. اینه که جا داره در این زمینه کار بشه. حالا با عنوان یه نمونه کار کوچکی در یه جلسه درباره صحبت میکنیم، ولی محققین انشاءالله بیشتر اهتمام کنند به اینکه این مسائل مسائل جدی است، اینا رو دست کم نگیرند و با مسائل ساده عملی فکر نکنند، قابل مقایسه است. این اساس دین رو میزنه. یا باید حقوق بشر رو بگیرید که نمیشه نگرفت، حقوق بشره دیگه، با این معناش اینه که اگر بگیم نمیخوایم یعنی از بشریت استفاده نمی، اگه پذیرفتیم دیر رو نمیشه پذیرفت، برای اینکه بعضی مسائل دینی با حقوق بشر نمیسازیم. یعنی آزادی و دموکراسی. خب جا داره که با این دوتا مفهوم را خود بیشتر بازش کنیم، چون غالب اشکالات و شبهاتی که در علوم انسانی به خصوص مطرح میشه، اونایی که دورتر از نمونه های عینی حسی هستن، مفاهیم عقلی و اینها هست، جای شبهات از لحاظ مغالطه در مفهوم زیاده. یه مفهومی مشترک لفظی است بین یه معنای عام و یه معنای خاص. معنای عام را، کلمه عام را اراده می کنن، معنای خاص اراده می کنن، یا عکسش. مغالطه از باب تعمیم خاص، یا مطلق گرفتن مقید، یا عکسش تغییر مطلق. انواع مغالطاتی که هست، بسیاری از اینها برمیگرده به مفاهیم. مفاهیم درست تعریف اگر بشه، شناخته بشه، در بحث کاملا روش مورد توجه باشه که ما این لفظ را به چه معنا داریم به کار میبریم، جلوی بسیاری از مغالطات گرفته میشه. خب آزادی خوی مفهوم نیست. آدم یکی در مقابل آزادی، در مقابل برده به نظرش میاد. انسان ها دو جورن، آزاد و برده، حر و عبد. خب این کسی دوست نداره که بنده برده باشه. در اسلام هم گفته شده لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله یا خلقک الله حر. خود واژه حریت هم در منابع اسلامی با هم احترام ذکر شدیم. خب آدم میگه که اگر چیزی ما مزاحم حریت شد، این را چگونه بپذیریم ما؟ پس چه داره بگیم؟ اول حریت را معنا کنیم. آزادی یعنی ما یک آزادی داریم شخصی در رفتارهای شخصی محدود خودمون. فرض کنید امروز من نهار چی بخورم، شام چی بخورم، آزاد هستم، هیچ که من رو مجبور نمی کنه چه غذایی بخور چه کنم. حالا ممکنه در خانواده مثلا اکثر افراد دوست داشته باشن یه چیزی را، منم مماشات کنم باشون، یه مقداری خلاف میلم را. این همون است که در واقع این رو دموکراسی رو در خانه دارم اجرا میکنم، چون اکثریت دارن این کار رو میکنن، منم برای اینکه زندگی راحتی داشتیم و اونا نظر اکثریت رو میپذیرن و روحش این. از این بالاتر که میاد در اینکه در رفتارهایی که انجام میدم نسبت افراد خانواده، نسبت به پدر، مادر، برادر، خواهر چجور رفتار کنن؟ آیا هر کسی آزاد است با افراد خانواده هر جور دلش بخواد رفتار کنه؟ هیچ عاقلی میپذیره این را؟ پدر نسبت به فرزندش هر جور بخواد رفتار کنه؟ فرزند نسبت به پدر و مادر؟ آیا هیچ جامعه، هیچ محفل علمی در عالم میتونه ادعا کنه که آزادی این به این وسعت مورد قبول انسانه؟ این معناش اینه که همه مقررات، همه قوانین، همه اینا پوچ. هر که دلش هرچی میخواد عمل کنه، قانون هرچی میخواد بگه. اگه آزادی مطلق است، هر کس در هر جا هرچی دلش میخواد عمل میکنه، با قانون رو چی؟ اصلا چیکار میتونه بکنه قانون؟ ظاهراً هیچ عاقلی این را معتقد نیست، برای اینکه همه عقلا فعل جمله یعنی مقرراتی را میپذیره. حالا این مقرراتی که خودشون وضع کردن یا در جامعهشون رایج هست و مورد قبوله و امثال اینا، یا مقررات یک طبقه فوقانی، طبقه ممتازی قانون گذاران وضع کردن باید اجرا کرد. البته در عمل همه اینجور نیستن که همه عقلا که هرچی مقررات هست و قانونشو پذیرفتن عمل کنن. بعضی وقتا میبینه آدم یه جایی عمل به یه قانون با خواسته های شخصیش جور در نمیاد، اون تخلف میکنه ولی میدونه داره عصیان میکنه، تهیدلش هم هست که داره کار بدی میکنه ولی خودش ها نمیتونه راضی کنه که از اون لذت صرف نظر کنه. مثل گناهانی که ما هم مرتکب میشیم، مثل ما این گناهی مرتکب میشیم یعنی انکار میکنیم حرمتش را؟ نه، در مقابل هوای نفسمون شکست میخوریم، مغلوب میشیم، یا وسوسه های شیطانی ما رو به اگراهی میکشانه، نمیتونیم طاقت تا بیاریم، تسلیم میشیم. این معناش این نیست که قبول نداریم اصل قانون رو، ولی زاد توی دعاها و مناجات ها و همه این هم عذرخواهی میکنیم که من اگر مرتکب گناهی شدم غلبنی هوایه، شیطان منو گمراه کرد، فریب داد، هوای نفس بر من غالب شد، اما قصد دشمنی و مخالفت با تو نداشتم. این هست بالاخره بگم، این هم یه نوع آزادی است، این هم یه نوع آزادی است که آدم با این که مقرراتی رو میپذیره، خودش هم ازش دفاع میکنه، در عمل گاهی مخالفت میکنه، آزاد در مخالفت کرده، این نوع آزادی است. میرسه تا اونجایی که کسانی که مقررات جامعه را وضع میکنند، قانونگذاران، اینها آیا حق دارند اینجور قانون وضع کنند؟ قانون وضع بکنند یعنی چی؟ یعنی محدود کردن آزادی دیگران. میگه اینجور باید رفتار کنید، هر راکبی در خیابان باید از سمت راست بره، یا هر پیاده رو یمد قانون سمت راست حرکت کرد، یعنی آزادی، شما آزاد نیستید که در سمت چپ برید. وضع قانون یعنی محدود کردن آزادی. حالا قانونگذار کی باید باشی؟ اون وضع قانونگذار وضع کرده، من میگم من که وضع نکردم، من میگم نخیر از دست چپ حرکت کنی، مثلا عرض میکنم. بالاخره یک نظامی میخواد که کسانی قانون رو وضع کنند، والا باز هرج و مرج میشه و مصالح جامعه تفویض میشه. آیا آزادی شامل اینجا هم میشه؟ یعنی ما در مقابل هیچ قانونی هیچ مسئولیتی نداریم، هر که هر قانونی میخواد وضع کنه، ما هر جور دلمون بخواد رفتار میکنیم، هیچ عاقلی نمیپذیره؟ خود اون کسانی که این همه دم از آزادی مطلق میزنن در کشور خودشون چیکار میکنن؟ قانون وضع میکنن؟ اون قانون معناش نیست که آزادی افراد رو محدود میکنه؟ حالا بگذاریم از این که بزرگترین مدعیان حمایت از حقوق بشر بالاترین خائنین به حقوق بشر هستن، دیگه امروز آشکار شده، همه دنیا دارن میبینن که مدعیان طرفدار حقوق بشر بزرگترین ظلم و خیانت را به بشر دارن میکنه، تو کشور خودشون دائما علیهشون تظاهرات میشه، تبیرون با تعبیرات زشت به اونا بد میگن، فوش میدن، بیرونش میکنن، کسی رو وارد کشوری شده به همین تعبیرات. حالا بگذاریم از اینا اونا چیکار میکنه، اما حالا از نظر تئوری هیچ کس میتونه بگه که ما در زندگی اجتماعی انسانی احتیاج به قانون نداریم، مقررات نمیخواییم، هر که هر جو دلش بخواد رفتار کنیم. این معنی سقوط اون جامعه و هلاکت اون افراد و تضییع همه منافع و مصالحشون است. پس اون کسی که طرفداری از آزادی میکنه نمیتونه آزادی رو به این معنای وسیع بگیره، یا به تعبیر دیگه آزادی مطلق برای هیچ عاقلی قابل قبول نیست. خب اونهایی که خیلی دفاع از آزادی میکنن یک قید بهش زدن، حالا بعد از دیدن این مشکلات و اینا گفتن آزادی مطلق است تا با آزادی دیگران تضاهم پیدا نکنه. این یک قید داره، هر انسانی آزاد است هر جور میخواد رفتار کنه، در صورتی که آزادی اون مزاحم آزادی دیگری نشه، ولی اگر این نبود دیگه هر جور دلش بخواد رفتار کنه. در همین جا هم وقتی مصادیقش رو بهشون ارائه بدید خواهند دید که نمیتونن به هیچ کدوم از اینا ملتزم بشن. اگه در یه اداره مقرراتی حاکم نباشین، رئیس و مرؤوس و خدمتگزار و این حرفا، هر کدوم هم چه دلشون میخواد عمل کنن، هیچ کاری انجام میگیره تو اون اداره؟ به هیچ امیدی میشه داشت به خدمتی از اونجا؟ رئیس هر چی بگه مرؤوس این گوش نمیکنه، من دلم نمیخواد عمل کنم. کارمند میمونست میگه چرا دیر اومدی؟ اون دلم نمیخواست، امروز نخواستم، کار داشتم نخواستم. کاری پیش میره در زندگی؟ هیچ عاقلی میتونه اینا بپذیره؟ پس ما آزادی مطلق این یک شعار گمراه کننده است. اگر آزادی رو به این معنا میخوان بگند، این قطعا یک مغالطه است برای فریب دادن دیگران، ولی اوغلای همچه آزادی را قبول ندارند. این یه مطلب. اون وقت سوال میشه اگه پذیرفتید که آزادی محدوده، چی قید میزنه به آزادی؟ عرض کردم فقط اونا میگن آزادی اشخاص دیگه. ولی حالا این معنیش اینه که در جایی که شخص دیگری هم با من مخالف موافق است در یک جنایتی، مرتکب یک جنایتی بشم، کسی هم مزاحمتی نداره، احساس مزاحمتی هم نمی کنه. یا مخفیانه حقوق دیگران را تضییع کنم، اموالشون را، ناموسشون، کسی دیگر متعرض نشه، احساس نکنه که تعارضی در کار هست. حتی در ظاهرم میشه اظهار محبت و اینا هم کرد، همین کارهایی که دولت‌های استعمارگر میکنن در ظاهر اظهار محبت و حمایت از مردم فلان کشور، و در واقع تیشه زدن به ریشه حیاتشون و مصالحشون. چی میتونه قید بگانه؟ اگر پذیرفتیم که آزادی مطلق نداریم، آزادی باید محدود باشه، چی میتونه قید بزنه به این آزادی؟ اون کسانی که مقرراتی رو وضع میکنند، اونا با چه اساسی میاد شرایطی رو در نظر میگیرن، قیدی میذارن به این آزادی؟ وضع مقررات یعنی قید زدن به آزادی ها. با چه اساسی قید میذارن؟ برای این توی بحث‌های دانشگاهی یه جوابی درست کردن. گفتن که اگر خود مردم دخالت داشته باشن در وضع اون مقررات، این منافات با آزادیشون نداره. این خودش اختلاف با آزادیشون. خود ما وضع قرده کردیم، خودمون وضعیم. و در دوران یونان باستان یک کسانی که طرف داره دموکراسی مطلق بودن، همینا میگفتن برای مقررات جامعه همه باید رأی بدن. ولی خب آخه شهرهای کوچک بود، با یک مقدماتی فرمالیتی میتونستن از این درست بکنن. بعد طولی نکشید، اصلا قابل عمل نیست همه مردم راجع به یه چیزی اظهار نظر کنن، اصلا اتفاق کل هیچ وقت حاصل نمیشه. وقتی اتفاق به علاوه همه مردم نظرهای مختلفی، هر کسی فکر منافع خودش هست، کم کم در طول تاریخ تمدن بشر و بحث‌های عرض کنم دانشگاهی، کم کم رسید به اینجا که عموم مردم یک کسانی را تعیین کنند، دموکراسی قانونگذاری چند درجه‌ای باشه، مردم رأی بدن به قانونگذاران، قانونگذاران اون وقت قانون وضع کنه. خب مردم الان که همه یه جور تعیین نکردن، خب نمیشه، چاره ای نیست، باید اکتفا کرد به اکثریت. هم دایره بین نظر اکثریت عمل میشه یا اقلیت؟ خب اکثریت اولاست. این پذیرفتن نظر اکثریت یک نوع اصلاحی بود برای اصل دموکراسی. وقتی دیدن نمیشه رأی همه مردم، گفتن خب پس رأی اکثریت. خب تا مردم اکثریت رأی بدن، نماینده هاشو برای قانونگذاری تعیین کنن، خود اون قانونگذاران چیکار کنن؟ بالاخره بحث میکنن سر یه موضوعی ساعت‌ها و این حرف ها و عوامل مختلفی هم اثر میگذاره در نظرهاشون، آخر به اتفاق نظر نمیرسن، چیکار کنن؟ چاره نیست اونجا به اکثریت. چه اکثریتی؟ نصف به علاوه یک. اگه یکیشون از دنیا رفت به هم میخوره قانون. دیروز اکثریت با اینا بود، امروز یکیشون فوت کرد اکثریت به هم خورد، یا دو تاشون مثلا اکثریت به هم خورد، چی قانون بیری بود؟ این تئوری دموکراسی است که امروز همه دنیا طرفدارش هسته و تازه در همه دنیا با همه این سوابق و با این همه فریبایی که درش هست، هر روز ده ها و صد ها تقلب و خیانت در همین اجرای همین مقررات میشه. جعل رأی و عرض کنم وسائل مختلف برای تقلبات که همین هم نمیذارن درست عمل بشه. همین کل خودشون پذیرفتن و بهترین دستاورد بشر تلقی میکنن برای اداره زندگی اجتماعی. اینم یه مسئله که این قانون، این دموکراسی و اون آزادی اونجوری که شما فکر میکنید تقدس نداشت. عقل هم چنین چیزی را لااقل به عنوان اینکه اصل بدیهی و مورد قبول ها همه نمیپذیره. این چه قانونیست که حالا با مرگ یک نفر یا دو نفر از ارزش بیفته؟ یا امروز رأیش تغییر کنه، فردا اون بر رأی داد میشه، در گذشته دیروز رأی دادی و اشتباه کردن فهمیدن گذشته دیگه قانون تصویب شد دیگه. خب حالا اونایی که این را پذیرفتن، اصل این را که اکثریت وقتی رأی دادن، حالا اگه اکثریت رأی دادن در یک جامعه به مجموعه قوانینی که نوشته شده یا در دسترس هست، ما همه اینو دوست داریم، اشکالی داریم اونا عمل بکنن به نظر شما طرفداران دموکراسی و آزادی؟ خب مردم یک کشور اسلامی بیش از 90%شون گفتن ما قوانین اسلام رو میخواییم. این خلاف دموکراسی است؟ شما به چه منطقی نصف به علاوه یک رو میگید آزادی و دموکراسی؟ 90 و چند درصد در مقابل یه چند درصدی وقتی به یه چیزی رأی دادن، این دموکراسی نیست؟ خب وقتی رأی دادن عمل بکنن بهش یا نکنن؟ خودشون رأی دادن دیگه، گفتن نظامی ما میخوایم مبتنی باشه بر قانون قرآن بر اساس مبانی اسلامی، حاضرین تا پای جان هم فداکاری کنیم. اولان هم نشون داده این منافات داره با دموکراسی، با آزادی. شما بهتر حقوق بشر را رعایت میکنید و عمل میکنید یا ما؟ کجای دنیا هست که در رأی گیری ها یه همچه رأی گیری شده باشه با چنین اکثریتی به بعد طول 40 سال اکثریت مردم باز هم پابند به همین قانون و همین نظام هستند و حاضرن جان خودش را به در راه نظام فدا کنن؟ این آزادی نیست؟ این حقوق بشر نیست؟ اون تقلبات شما و این بازی هایی که دو تا حزب جمهوری و حزب دموکرات انجام میدن و پول های کلانی که خرج میکنن و رشوه هایی که میدن و تقلباتی که زیر و رو میکنن افکار و آرا را، اون آزادی است، دموکراسی است. اون مردمی که تا پای جان حاضرن برای رأیشون حمایت کنند، وایسند، این آزادی نیست، این حقوق بشر. این ها بحث های به اصطلاح نقضی است، جواب های نقضی است در واقع به یک معنا، که ما شما که خودتون میگید آزادی، خودتون بیشتر به نقض حقوق بشر عملا مبتلا هستید. ادعایی هم که میکنید ادعایی برای فریب دیگران است، تو کشور خودتون به مردم خودتون خیانت میکنین، حقوق اکثریت که براشون قائل شدید زیر پا میگذارید با تقلبات و زیر رو کردن آراء و آخرش با رشوه ها و کمک های مادی و وعده و وعید ها. شما حق ندارید درباره مسلمانانی که در طول 40 سال عملا اثبات کردن حمایتشون را از این و رأیشون به اسلام بوده و پابند بودن و حالا هم دارن حمایت میکنن، شما دیگه به ما حق ندارید خورده بگیرید و ما را متهم کنید به اینکه خلاف حقوق بشر عمل میکنید. خب این یک بحث نقضی است در واقع، ولی بالاترین یه بحث دیگری هست که بیشتر به ما طلبه ها مربوطه، البته برای عموم مردم طرح کردنش خیلی فایده نداره، برای اینکه مباحث دقیقی هست، مقدماتی که باید توجه داشته باشن، مسائل دقیق را برای عموم مردم درست نمیشه تبیین کرد و تنزلش داد ساده کرد با تشبیهات با چیزهای دیگه، هم کاری که بیانات قرآنی و احادیث و اینا هم در خیلی جاها عمل کرده. اما به هر حال کسانی که تخصص دارن در این مسائل، کارشون بحث‌های عمیق علمی هست، باید توجه داشته باشند که اگر در این مسائل کار کافی نشه، بالاخره دامی برای شیطان و شیاطین باز میشه که بتونن از اون راه مردم را فریب بدن. ما باید جواب معقول قوی محکم برای این شبهات داشته باشیم. از اینجا به بعدش من معذرت میخوام، اگر یه مقداری فنی میشه بحث اینا، آقایون اگر اشتباه کردم بعد تصحیح بفرمایید. اول اینکه این قضیه که آزادی مطلوب است و حق بشر، این چه نوع گزاره است؟ ما گزاره هایی که داریم از یک قسم، از یک جهت لازم صدق و مطابقت با واقع و حکم عقل به این مطابقت به دو قسم تزویج میکنیم، بدیهی و غیر بدیهی. غیر بدیهی ها باید پشتوانه بدیهی داشته باشید. خب اولا باید بگید که این یعنی قضیه بدیهی است یا نه. خب با این مطالبی که گفته شد که همه شما معتقدید به این صورت عام قابل قبول نیست، معناش این است که این قضیه به صورت یک گزاره عام قطعا بدیهی نیست. بدیهی نیست که اصلا کاذبه. خب اگر بخوایم اینو اثبات کنیم، ما با چه صناعتی از صناعات استدلال میتونیم اینو اثبات بکنیم؟ آیا شما برهان عقلی دارید بر اینکه آزادی حق هر انسانی هست و هر جوری میخواد، یا حالا با هر قیدی گفتید؟ هیچ برهان عقلی شما برای این مطلب دارید؟ بنده که پیدا نکردم، ولی مطمئنم که همه شما هم سالی وقت صرف کنید یک دلیل عقلی برهانی برای این مطلب پیدا نخواهد شد. این به اصطلاح ما از قضایای از گزارهای مقبولات و مشهورات. تو منطق ما داریم چند دست گزاره ها داریم؟ قضایای عقلی که یا بدیهی است و یا با برهان بدیهی، برهان مبتنی بر ادبیات اثبات میشه، اونا قضایایی است که برهانی هست و باید برهانش را اقامه کرد. اما این قضیه خودش که بدیهی نیست، به صورت این عام میشم که اصلا کاذبه، هر قیدی هم بخواد بزنید هیچ برهانی ندارید. آخر آخرش بگید که منافع مردم اینجور بهتر تأمین میشه. با سوال میشه از اینکه منافع یعنی چی؟ مصالح مردم بگید تأمین میشه، مصالح مردم یعنی چی؟ خوب که تحلیل کنید این الفاظ و مفاهیم رو تعریف کنید، آخرش میرسه به همون دلخواه. منافع مردم یعنی شکمشون سیر میشه، یعنی استراحت میکنن، یعنی امنیتشون حفظ میشه، اینا میشه منافع. دایره منافع تا کجاست؟ تا دم مرگ. میشه از اینه؟ هیچ مکتب فلسفی، مکتب سیاسی تا به حال ادعا کرده که بیش از لب تا لب گور من برای شما قانونی دارم، مطلبی دارم، تئوری دارم که مصالح و منافعت رو تأمین میکنه. آخر آخرش هرچی بگند و اگه راست بگند و اگه خیانتی نکنند و اگه فریبی نباشد، آخرش اینه که خواسته های انسان ها، خواسته های اکثری به چه نحوی بهتر تأمین میشه. ادعا شده اینه، عمل که نمی کنند هیچی، حد اکثر ادعا شده اینه. این قضیه هیچ وقت قضیه برهانی نخواهد بود. حد اکثر یا از مشهورات یا خیلی هنر کنید از مقبولات هست. همه مردم دوست دارن آزادی را، مورد قبول هم هست. دادم این از قضایای مقبول هست مثلا. یا تنزل از اون از مشهورات مخالف هم داره، نتیجهش هم زنی خواهد بود حد اکثر. اما ما برای اینکه بگیم باید نظام مبتنی بر اراده الهی باشد، برهان داریم. اگه شما تمام عمرتون رو تلاش کنید، یه شبه برهان هم نمیتونید بیارید برای حرفتون. اما ما برهان داریم، اثبات وجود خدا میکنیم، برای اینکه خدای متعال عالم را برای نفع خودش نیافرید، عالم را برای من نکردم خلق تا سودی کنم، تا که بر بندگان جودی کنم. حالا این شکل علمی و فلسفی شده میخوام عرض بکنم که چگونه مقام کمال مطلق الهی اقتضا میکنه که هرچی ممکن هست به موجودات دیگری فیض برساند، رحمت برساند، وسائل تکاملشون را فراهم کنه. اون خودش بحث عمیق فلسفی است. به هر حال اینکه خدا این رو ما اثبات میکنیم و خدا هیچ نفعی برای خودش نمیخواد، هرچه وضع کند دستور بده، رفتاری رو انجام بده یا به ما دستور بده انجام بدیم، یعنی تشریع تکوینی باشد یا تشریعی، برای نفع خود ماست. او مصالحی را که برای ما انسان میداند، این مصالح تا دم گور فقط نیست، بلکه همه اینها ابزار هست. دم گور مصلحت واقعی بعد از این عالم شروع میشه، بعد از تولد در یک عالم ابدی، اونجا مصالح حقیقی ظاهر میشه. اینا همه داره امتحان است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. منافع و مصالح ما این است که زمینه ای برای امتحان خوب فراهم میشه. در این منطق اگر خدا انسان را آفریده تا با اختیار خودش مصالح خودش را تأمین کنه با انتخاب آزاد و آگاهانه، پس اقتضا دارد این لطف خدا که زمینه این انتخاب فراهم میشه. انتخاب باید دو سو داشته باشه، یک جاذبه برای یه طرف داشته باشه، یک جاذبه یه طرف. طبعا یه سختی هایی هم باید داشته باشه تا در مقام امتحان کسانی که میخوان مصلحت واقعی را بهش برسن حاضر باشه هزینه شو بپردازن، سختی هاشو تحمل کنن. همه اینها تفسیر میکنه که اصلا این عالم چرا اینجور آفریده شده، چرا این گرفتاری ها هست، غم و غصه ها هست، بلاها هست، اجازه گناهان، اجازه جنایت ها به افراد داده میشه، خدا چرا جلو اینا رو نمیگیره. همه اینا حکمت همون است که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اینجا فقط داره امتحان، برای ساختن است. یک دوره جنینی طولانی است که خودتون باید خودتون رو بسازین. اون یه 9 ماه جنین بود، عوامل طبیعی شما رو ساخت. وقتی متولد شده یه دوره جنینی 70-80 سال، 100 سال معمولا در این زمان ها این حدود هست. یه وقتی میگن بیشتر هم بوده. یه دوره جنینی است، باید خودتون رو بسازین تا بعد از تولد در عالم اصلی ابدی که موتن شماست، اونجا از این ساختید چه ساختید بهره ببرید. این بحثیست با نظام برهانی قابل اثبات. فقط من اشاره کردم به مقدماتش، هر کدومش احتیاج داره به بحث‌های عمیق علمی و فلسفی و که انشاءالله آقایون دنبال کنند و بنویسند، بعد در برای فهم عموم به زبان ساده این بیان بکنند که برای قشرهای مختلف قابل فهم و قابل قبول باشه. همون روشی که قرآن به ما یاد داده مسائل بسیار عمیق را ساده میکنه به صورت هایی که افراد عادی بی سواد هم حتی بچه ها هم میفهمند. این هنری است که ما باید از قرآن یاد بگیریم. بنابراین ما خود طرفدار آزادی هستیم، اون آزادی که ابزار است برای انتخاب صحیح. این آزادی حتما باید باشه، هیچ کس هم حق نداره کسی این آزادی رو سلب کنه. اون آزادی است اول در اعتقاد و پذیرفتن یک مذهب. لا اکراه فی الدین، نمیشه اصلا کسی رو مجبورش کرد. میاد تا اونجایی که اگر بخواد از اون اعتقاداتش و از اون رفتارش و از اون انتخابی که میکنه طوری رفتار کنه که به دیگران لطمه بخوره. مگه شما نگفتید آزادی تا اونجاست که به دیگران لطمه نخوره؟ اسلام هم میگه تا اونجایی شما حق دارید در انتخابتون رفت آزاد باشید، هر جوری میخواد رفتار کنید که موجب ضرر برای دیگران نشید. فرق اسلام با کسای دیگه اینه، همونطور که گفت اصل منفعت و اینا طلب گور نیست، مصلحت ابدی دارید شما و اون مصلحت اصلی است. اینجا هم میگه به آزاد به منافع دیگران لطمه نزنید، یعنی به اون چیزی که مصلحت ابدی انسانها را تهدید میکنه، یعنی به دینشون ضربه میزه. اگر در یک جامعه یک جای یک بیماری مسری پیدا شد که خیلی خطرناکه و زود هم سرایت میکنه، مسئولین بهداشت حق دارند میگن آقا شما باید چند روز استراحت کنید در بیمارستان، در یه جایی تحت نظر باشید که زود به دیگران سرایت نکنه، حتی از زن و بچه تو باید جدا باشید. اینا عقلا میپذیرند یا نه؟ اسلام درک میکنه که بعضی از رفتارها موجب این میشه که منافع و مصالح ابدی انسانهای دیگه به خطر بیفته، یعنی موجب گمراهیشون بشه، فساد بشه. فسادی معنوی انسانی، نه فسادی که فقط ضرر شکم داره. به همون دلیلی که شما میگید وقتی کسی مبتلا به یک مرضی هست نباید با دیگران تماس بگیرید، همین سر بخاطر آرفلارزایی که امروز این همه برنامه‌های تلویزیون و رادیو تن چیز بکن مواظب باشید اگر مبتلا شدید با بچه‌هاتون رو، حتی بچه‌تون رو نبوسید، با دوستتون دست ندید. چرا؟ که به منفعت اون لطمه نزنید. حالا اگر چیزی موجب این شد که منفعت ابدی او را لطمه بزنید، جا داره؟ آزادی؟ اسلام تشخیص داده که بعضی از رفتارهای اجتماعی وقتی در جلوی دیگران گفته میشه یا تعریف میشه ازش، تشویق میشه، تشویق میشن دیگران به انجامش یا تحریک میشن، شهواتشون تحریک میشه، باعث این میشه که به منافع ابدیشون یعنی منافع بی نهایتشون لطمه بخوره. حق نداره اونو بیان کنه؟ اون رعایت حقوق بشره یا این بیبندوباری ها؟ بنابراین اولا محدودیتی که ما برای آزادی قائلیم، اون آزادی که موجب کمال انسان است، هیچ محدودیت نداره. انسان باید انتخاب کنه اعتقاد به خدا را یا در دلش را چی بخواد. در زندگی شخصیش میخواد تا احکام دین عمل کنه، میخواد نکنه، هیچ که حق نداره تجسس کنه. در باطن زندگی او بیرم کی چی کار میکنه؟ هیچ حق نداره. اون باید آزادانه انتخاب کنه. در امور اجتماعی محدودیت هایی هست برای اینکه ضرر به مصالح دیگران میزنی. به همون دلیلی که کسی که مبتلا هست به بیماری مصری، اوغلا اجازه میدن محدودیت هایی براش قائل بشه در تواصل با دیگران، اینجا همینطوره. اگر رفتاری از کسی موجبه میشه که مصالح ابدی انسان های دیگر رو به خطر بیندازه، اونا رو گمراه کنه، دینشون رو بگیره، زمینه انحراف دینی درشون فراهم میکنه، جلوشو باید گرفت. چرا؟ برای حقوق خود انسان ها، برای اینکه انسان ها بتونن به کمالشون برسن، مانعی برای تکاملشون پیدا نشه. این رعایت حقوق انسان است، نه ترویج بیبندباری و شهوات و فساد و فریبکاری ها و شیطنت ها. وفق الله و ایاکم و السلام علیکم.